أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب خداوند تبارک و تعالی همه ما را بر امر ولایت اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یکی از سنت های غیر قابل تغییر و تبدیل خداوند تبارک و تعالی که در همه امت ها جاری بوده است سنت اختبار و امتحان و آزمایش است به شکل‌های مختلف خداوند تبارک و تعالی بندگان خودش رو امتحان می‌کند هر فردی در امتحانات الهی در یک جایی ممکنه زمین بخوره یک کسی در اصل پذیرش خدا در میمونه یک کسی تا نبوت رو قبول میکنه نبوت پیغمبر رو قبول نمیکنه یک کسی نبوت پیغمبر رو قبول میکنه ولایت امیرالمومنین رو قبول نمیکنه و همینطور تا میرسه به اونجایی که بحث این شبهای ما هست انشالله تا یه جایی میرسه امام زمان رو هم قبول میکنه اما در ابتلاعات و امتحانات آخر از زمان دست از امام زمان بر می دارد. بحث ما به طور کلی در مورد امتحان و آزمایش نیست. بحث ما در مورد امتحانات الهی در دوران غیبت است. در دورانی که حجت خدا به حسب ظاهر بین مردم نیست، ظهور ندارد، اگرچه حاضر است، اما ظاهر نیست. امام حاضر هست اما ظاهر نیست غائب است به تعبیر اهل بیت علیهم السلام مثل خورشید پشت ابر از پشت ابر غائبانه مخفیانه نور می‌دهد اما کسی خود او را زیارت نمی‌کند در دوران غیبت شرایطی دیگه در دوران غیبت نیست که کسی اگه سوالی داره خدمت خود امام برسه سوالشو بپرسه هر مقداری هم که سوالش مهم باشه سخت باشه لازم باشه راه پرسیدن سوال از طرف ما بسته است اگه خود امام علیه السلام صلاح بدونن یه وقتی گاهی به کسی مطلبی به نحوی بفرمایند اونم گاهی از طریق اصحابشون گاهی اون حساب دیگه ایه اما دوران غیبت بنای اولیش بر غیبته نه بر حضور حتی در روایاتی که همه علما بدون استثنا پذیرفتن همه فقهای شیعه هر کسی در دوران غیبت ادعای مشاهده امام زمان بکند فرموده تکذیبش کنید یعنی ادعا کنه به نحوی که من هر وقت میخوام با امام زمان در ارتباط هستم میتونم ببینم حضرت رو میتونم سوال کنم ادعای مشاهده بکنه یا بخواد در دوران غیبت حکمی رو مسئله ای رو جوابی رو حل شبهه ای رو به امام زمان نسبت بده در خواب حضرت رو دیدم حضرت به من اینطور فرمود پس وظیفه من اینه در مکاشفه حضرت رو دیدم، حضرت به من سوال کردم، حضرت به من پاسخ دادن، اینطور فرمودن و بر اساس این هیچ فقیهی تا الان فتوا نداده، حتی یک فقیه، هیچ فقیه نیومده فتوا بده بر اساس مکاشفه، بر اساس خواب. در دوران غیبت اصل اولیه بر عدم مشاهده امام است، بر غیبت امام است. به جای امام علیه السلام احادیث هست، قرآن هست، فقها علما هستند. بعد از آیات و روایات و علما، بعد از آیات و روایات و علما عقلم هست. یعنی شما باید با عقل تشخیص بدی کدوم عالم داره درست میگه، کدوم عالم داره غلط میگه، کی از این روایت داره درست برداشت میکنه، کی داره اشتباه برداشت میکنه. جواب همون روایاته، ما بیرون از آیات و روایات دلیل دیگه نداریم. چرا؟ بدیهیات عقلیه هست، الان شبه، عقل میفهمه الان شبه، بدیهیات عقلیه درش بحث نیست، مسائل نظری عقلی، امور عقلی که اختلاف میشه. آقا یک کسی در دوران غیبت داره میگه خدا رو میشه دید، شیعه هم هست، عالم شیعه هم هست، خیلی هم درس خونده، میگه خدا رو میشه دید، معرفت خدا ممکنه. یک عالم دیگه هم میگه نخیر، معرفت خدا ممکن نیست. من چیکار کنم؟ برم پیش امام زمان سوال کنم؟ نه آقا، غائب حضرت نمیشه. چیکار کنم؟ آیات و روایات. خب آیات و روایات هم مختلفه، این علما هم که حرف زدن از تو جیبشون در نیوردن، از آیات روایات نگاه کردن. چیکار کنم؟ میگه برو اون دلیل اون عالمو ببین، دلیل این عالمم ببین، بقیهش با خودته، باید خودت تشخیص بدی کدوم عالم داره درست میگه، کدوم داره غلط میگه. آقا خیلی سخته. بله، سختی دوران غیبت همینه، سختی دوران غیبت همینه، که از ابتلاعات و امتحانات مهم دوران غیبت همینه. بار تکلیف مکلفین سخت‌تر است، خلاف اون چی که معمولا ما گمان میکنیم. ما فکر میکنیم خب امام علیه السلام که غایبن، رساله عملیه هم که میریم مرجع تقلید اعلم رو پیدا میکنیم، رساله عملیه رو عمل میکنیم و سلام. بقیه امور دینی چی؟ بقیه رو اصلا کاری نداریم، یا اگه کار داریم هم منبری هرچی گفت قبول میکنیم. فلانی خیلی کتاب نوشته، کتاباشو میخونیم، هرچی او گفته درسته. غلطه، این اشتباهه. شما حق نداری دنبال هر کسی بری. آقا عالم شیعه است، عالم شیعه باشه، دلیل نمیشه. عالم شیعه است، باید بر میزان قرآن و سنت حرف بزنه، فرق نمیکنه. اینو بنده عرض نمیکنم، کلام همه خود فقها است، همه. تازه بماند که تو همون مرجع تقلید اعلم هم گاهی ما چیکار میکنیم؟ مسامحه میکنیم. بارها از ما سوال کردن، فراوان برید بپرس از اهل مسئله، کسی که مسئله جواب میده. یا من 20 سالمه، 30 سالمه، 50 سالمه، 40 سالمه، مرجع تقلید نداشتم، اصلا انتخاب نکرده. یا مرجع تقلید داشتم، همونی که بابام گفته بوده، بابام گفته از فلان، گفتم چش. موقعی که میخواستم مرجع تقلید انتخاب کنم از فلان عالم خوشم میومد، همونو انتخاب کردیم دیگه. حالا باید چی کار کنیم؟ ببینید، همینم تازه مسائل فرعی دین رو هم نمیره. آقا خود فقها، خود علما فرمودن دو تا عالم عادل، عالم عادل، نه فقط عادل، عالم عادل باید خبیر باشه، باید بفهمه اعلم کیه، این حدی حد کمی نیست دا. و بتونه تشخیص بده این عالم عالم تر است یا اون عالم عالم تر است. خیلی مسئله مهمیه. همین فروع فقهیشو عرض بکنم، حالا فعلا خیر توضیح بدم همینو. تو هم فروع فقهی اعلم کیه؟ میخوام بگم اعلم، شما مثلا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا مرجع تقلید الان مثلا زنده هستن، رساله همشون رو نگاه میکنیم، همه نوشتن بعد از کی تقلید کرد؟ اعلم. همه هم نوشتن اعلم رو باید دو تا عالم عادل بگن، همه گفتن دیگه. خب حالا میخوام بریم تحقیق کنیم ببینیم کی اعلمه. باید دو تا عالم عادل بگن کی اعلم هست یا نه؟ اصلا من تحقیق نکردم، یه عالمی رو انتخاب کردم. اون کسی که میخوام برم ازش تحقیق کنم که او به من بگه کی اعلم هست، خود اون کس باید در حدی باشه که بتونه تشخیص بده کی علمه، یعنی باید به تعبیر آقایون قریب الاجتهاد باشه یا مجتهد باشه یا نزدیک به اجتهاد، اصول سرش بشه، فقه سرش بشه، قرآن سرش بشه، اینا باید بفهمه که بعد بفهمه کدوم یکی از این دوتا عالم اعلم هستن، باید بتونه فتوای مرجع رو که میشنوه تشخیص بده این مرجع چطور فتوا داده. این کار ساده نیست، خود پیدا کردن اعلم. آقا ما رفتیم از امام جماعت محلمون پرسیدیم، گفته از فلانی تقلید کن، خب چه به درد میخوریم؟ آقا اینجوری خیلی سخت میشه، یعنی ما باید برای یه مرجع تقلید اعلم پیدا کنیم خیلی باید بگردیم. پس نکنیم. آه پس نکنیم. نماز صبح هم خیلی سخته پس نخونیم. جهاد هم سخته نکنیم. روزه هم سخته انجام ندیم نگیریم. هر کار سخته انجام ندیم، راحت دین آسون. امام زمان غایبن که اشکال نداره که، نه آقا امتحان داری میشی، حساب و کتاب داره دقیقه. اون کسی که میره زحمت میکشه عالم دین رو پیدا میکنه با اون کسی که نمیره پیدا کنه فرق داره با هم. اونی که زحمت کشیده یک ماه وقت گذاشته تحقیق کرده، مزاح و جدیش با هم مخلوطش اینه. همونطور که وقتی میخوای خمس حساب کنی پیش 10 نفر میری که یه وقتی 50,000 تومان بیشتر ندی، هی تحقیق میکنی نکنه اشتباه حساب کرده، پیش یکی دیگه هم بریم ای اون کمتر حساب کرده این بیشتر. همونجا برای مرجع تقلید هم باید بیشتر دقیق باشی. این آقا اجازه اجتهاد داره نداره، از کی داره، کی کجا چطور، همینطور تقلید کنیم. تازه این فروع دینه، بحث ما فروع دین نیست. فروع دین حالا مسامحه درش هست، مسائل هست آسون. در امور اعتقادی چه کار بکنیم؟ خیلی مشکله. خب بله مشکله، دین مشکله، سختی داره، ابتلاعات آخر الزمان دیگه مشکله. چه کار کنیم حالا؟ چون مشکله، آیا مشکل بودن و سخت بودن دلیل میشه ما شونه خالی بکنیم از زیر تکلیف‌های دینی، تکالیف الهی؟ مشکله، اما عقل ما هم بیشتر شده از 400 سال پیش، از 1000 سال پیش، از 2000. من نمیگم بشر پیشرفت کرده، معرفت‌ها زیاد شده، عقل‌ها زیاد شده، دسترسی‌ها آسون شده، زرنگی‌ها زیاد شده، مردم تیز شدن، زرنگ شدن، با معرفت شدن، عقولشون بیشتر رشد کرده، تجربیاتی از گذشتگان دیدن. خب این کسی که زرنگ شما میبینه به تعبیر هم فرمایشات اهل بیت هم کلمات علما، امور اقتصادیشو خوب بلده چیکار کنه؟ فهمیدین مستضعف نیست که. کسی که امور مالی سرش میشه که مستضعف نیست در امور دینی. این میتونه حساب کنه، کتاب کنه، دخلش، خرجش، سود کردم، ضرر کردم، چیکار کنم ماه بعد، داره حساب و کتاب میکنه قشنگ. پس مستضعف نیست، میفهمه. فقر فرهنگی و فقر معرفتی نداره، میفهمه قشنگ. خب بره تحقیق کنه امر دینش. در زمان اهل بیت مگه نبود؟ مگه سخت نبود از خراسان پاشن بیان ببینن بعد امام باقر هستم امام کیه؟ مگه سخت نبوده؟ مگه عمل به وظیفه دینی حج سخت نبوده؟ از توس پا میشدن میافتن حج، از هرات، از افغانستان پا میشدن میافتن حج، از اقصا نقاطی که هر کی مسلمان بوده میافته حج، مگه آسون بوده؟ زن و بچه و زندگی و خرج و هزار خطری که ممکن بوده براشون پیش بیاد، برن حج انجام بدن مثلا مدت 10 روز 15 روز یک ماه بعد برگردن بیان. خب سختی داره دین، در هر زمانی سختی داره. مگه امت حضرت نوح برای اینکه پای حضرت نوح بایستن سختی نکشیدن؟ مگه طرفداران حضرت ابراهیم این همه حکمت ها، این همه مسائل قرآن کریم بیان فرموده؟ داستان که قرآن کریم داستان سرایی نمیکنه که، داستانو میفهمه که عبرت بگیری، نکته هاشو دریابی. کدوم امتی رو خداوند تبارک و تعالی معرفی کرده که اینها به فلاح و رستگاری رسیدن و از امتحانات الهی سالم بیرون آمدن بدون سختی؟ کدوم یکی؟ یه مورد داریم تو احادیث داریم یه مورد؟ آقا این همجور پاشون انداختن رو پاشون، خوش گذروندن امتحان الهی سنگین، هم پیشرفت کردن سالم در آمدن. نمیشه، سختی داره، تلاش داره، تحقیق داره، بررسی داره. گاهی انسان اشکش در میاد، گریهش میگیره در بعضی مسائل، نمیدونم برخورد کردید برخورد نکردید. گاهی در یک مسئله علمی، مسئله فقهی، مسئله اعتقادی آدم میخواد حق رو به دست بیاره. به تعبیر بعضی از آقایان، حالا ایشون به مزاح میگفت، میگفت مرد رو از مردانگی میندازه، کمر آدم رو میشکنه بعضی مسائل تا انسان بخواد بره به دست بیاره. کدوم فقیه چی گفته کدوم عالم، چی گفته کدوم نظر درسته. هزار جور مسائل اینطوری هست. باید کار کرد. یک سطحی از فقاهت، یک سطحی از علم باید همه داشته باشن. مال طلبه علوم دینی نیست. طلبه علوم دینی باید مسائل تخصصی رو بلد باشه، اما مسائل غیر تخصصی که ضروری همه باید بلد باشن. باید بره یاد بگیره بعضی امور رو. بالاخره شما پای منبرهای مختلف می نشینید، میگه آقا مرحوم کلینی در کافی حدیث نقل کرده. خب ما باید بدونیم این حدیث بالاخره درسته یا غلط. همه باید بدونن. خب بالاخره این فرد داره این مطلب رو روی منبر میگه، من قبول کنم ازش یا نکنم چیکار کنم؟ اگه نمیدونم قبول کنم یا نکنم، چه فایده‌ای داره رفتن پای منبرش؟ نمیدونم حرفاش قبول بکنم یا نکنم. یا باید بدونم که میشه حرفش رو قبول کرد که برم، یا باید بدونم نمیشه حرفش رو قبول کرد که نرم. باید یه مقداری بدونم بفهمم کافی چیه، حدیث چیه، بهار الانوار چیه، علامه مجلسی کیست، علما کی بودن، استوانه های مذهب تشیع در طول تاریخ کی بودن، علامه هلی کی بود، سید مرتضی کی بود، اینا کی بودن، چه کردن. یه خورده‌ای باید اطلاعات داشته باشیم. آقا سخته، بله سخته، باید برای امر دینش وقت بذاره. پیغمبر اکرم فرمود وای بر هر عبد مسلمانی که در هفته وقتی رو برای تفقه در دین قرار نداد. تفقه یعنی تفهم، یعنی فهم، بفهمه، نه که تقلید کنه فقط. ما حوصله تحقیق نداریم یک کس دیگه بگه، ما هر چی میگه ما بگیم چشم. خب این عین دقیقاً مطلبی است که متعدد ائمه فرمودن کسی که به رجال وارد دین بشود، همون رجال از دین خارجش میکنن. به رجال، یک رجل، این رجل یعنی رجل ها، رجل نه یعنی جنس در مقابل مؤنث، مرد زن، نه، رجل یعنی میگن رجل سیاسی، رجل دینی. یک رجل دینی او را وارد دین کرد بدون دلیل، بدون استناد به کتاب و سنت. چون زیاد کتاب نوشته ما حرفشو میگیم چشم، چون سنش زیاده و 70 ساله داره درس حوزه میخونه ما بهش میگیم چشم. در امور اعتقادی دارم عرض میکنم. خب این همون رجلم گمراه میشه، شما هم به تبع او گمراه میشون. دلیل نداری، ملاکی نداری برای تشخیص حق از باطل، ملاک نداری، میزان نداری. یک عالم در این مسئله چنین میگوید، یک عالم دیگه چنان میگوید، هر دو هم درس خوندن، چیکار کنم من؟ بله سکوت میشه کرد، توقف میشه کرد، در بعضی امور میشه واقعا توقف کرد، حالا عرض خواهیم کرد در شب آینده، اما در بعضی امور نمیشه توقف کرد. الان هستا خیلی این مسائل مبتلا بهه. طرف رسما ادعا میکنه آقا من با امام زمان در ارتباط بودم، حضرت به من اینطور فرموده. چیکار کنم حرفشو قبول کنم یا نکنم؟ میشه حرفشو قبول کرد؟ حضرت رو در خواب دیدم به من اینطور فرموده. چیکار کنم حرفشو قبول کنم یا نه؟ خب این مبتلا به کیه؟ مبتلا به مؤمنین باید بدونن دیگه، بنده و شما. باید بدونیم چیکار کنیم. حرفشو بپذیریم نپذیریم چیکار بکنیم؟ بگیم کذابه؟ بگیم راست میگه؟ اگه راست میگه حرفشو باید قبول کرد یا نکرد؟ اینا ابتلاعات آخر از زمانه، امتحان میشه انسان. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا ول نمیکنه مؤمنینو، رها نمیکنه. ما کان الله، اصلا شأن کار خدا این نیست، دعو خدا، روش خدا، سنت الهی بر این نیست که مؤمنین را، نه مسلمین را، مؤمنین را، اون حلقه خصوصی ها، خدا رها نمیکنه اینا رو، مگر این که خبیث از طیب جدا بشه. در مؤمنین منافق هم هست، خودش هم نمیدونه منافقه، اون منافقه خودش هم نمیدونه. این باید جدا بشه. باید چجوری جدا بشه؟ با امتحان. خیلی مشکله. حالا روایت میکنم مو به تن انسان راست میشه، وحشت انسانو بر میداره. یک روایت، دو روایت، سه روایت، ده روایت، 50 روایت، چند تا، وحشت میکنه انسان که وعده قطعی اهل بیت علیهم السلام و آیات کریمه قرآن که بداپذیرم نیست که مؤمنین در دوران غیبت امتحانای سختی میشن تا جدا میشن، دست بر میداره از امام زمان، دست بر میداره رسم. حالا اینا توضیح اگه وقتش بشه الان فعلا مقدمه بس، بعد عرض کنیم که دست برمیداره یعنی چی. لزوما نمیاد انکار کنه، معتقد به اعتقاداتی میشه که دیگه به این آدم نمیشه گفت شیعه. میگه من شیعه ام، اما اعتقاداتش دیگه منحرفه، این دیگه شیعه نیست، رفت بیرون از تشیع. چون میدونید اظهار تشیع اینا که به زمان نیست که. امام صادق علیه السلام به نظرم میاد در تفسیر قمی، اگر اشتباه نکنم احتمال قوی، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی استاد شیخ کلینی، از معتبرترین کتب شیعی است، کتاب عجیبیه. امام صادق علیه السلام فرمود هر آیه‌ای در قرآن هست که صحبت از منافقینه، مراد ازش در یک لایش، مراد از این منافقین منتحلی از شیعه، کسانی که به حساب ظاهر شیعه هن اما منافق هن. شیعه نیستن. آقا دارن داد میزنن اهل بیت، در بین شیعه منافق هست، دروغگو هست، ظاهرساز هست، منحرف هست، حق و باطل مخلوط کن هست، کلاتو محکم بچسب تو گمراه نشی. چه کار کنم آقا؟ رجال رو ملاک قرار نده، حق و ملاک قرار بده. میزان پیدا کن، ملاک پیدا کن، همه رو به اون ملاک عرضه کن، جور بود بپذیر، جور نبود نپذیر. حالا عرض خواهیم کرد چیه ملاک ها، میزان ها، فعلا موضوع عرض خواهیم معلوم بشه. امتحان، امتحان سخت هم هست. اگر کسی گفت من میخوام شیعه باشم، من میخوام، آقا منتظر امام زمانیم حضرت تشریف بیارن، آقا مگه به این سادگیه منتظر امام زمان؟ چجور منتظری؟ کو آثارش؟ گو نحن من شیعته که یا علی، حضرت فهمید کو آثارش؟ کو آثارش؟ اثر شیعه به ادعا نیست که، اثر داره، علامت داره، نشانه داره، کو نشانش؟ اون زمان امیرالمومنین نشانش به روزه بود و به زبان خشک و به رد پیشانی و شکم چسبیده به عقب و لاغر باشه، روزه بگیر، ذکر بگیر، رنگش زرد باشه، رنگش، اون زمان علامتش به این بود. امروز علامتش به این نیست فقط، بلکه این رهزن گاهی. شیعه هستی، معالم دینتو چقدر بلدی؟ یالا. حالا اینا روایات داره، اینا عرض خواهم کرد، همه رو همش نصوص روایات، یعنی بنده همینطور مطالعه میکردم از تو نصوص روایات نکته هی برداشت کردم، یعنی اصلا ساختمان این بحث از تو خود روایات عرض دارم میکنم محضرتون. معالم دین تو بلدی؟ معارف دین تو بلدی؟ اصول دین تو بلدی؟ با دلیل بلدی یا بی دلیل؟ از تقلیدی؟ یک بحث مفصلی است، اگر برسیم اینا رو انشالله خواهیم گفت، چون ما میدونن عزیزانی که حضور دارن ما بنامون به تون تون گفتن و رد شدن و آسون گفتن نیست، مطلبی لازم باشه ما توضیحش میدیم. حالا ولی یک بار دو بارم لازم باشه کسی گوش بده تا متوجه بشه اشکال نداره. یک بحثی هست که آیا در اعتقادات میشه تقلید کرد یا نه، هم بله هم نه، سر جاش خواهیم گفت. به یک ملاک، به یک ضابطه میشه تقلید کرد در اعتقادات، به یک ملاک، به یک ضابطه نمیشه تقلید کرد، هم میشه هم نمیشه، حالا توضیح خواهیم داد. این امتحانات آخر از زمان سنگینه، این هم البته عرض بکنم آقا همش ترسوندیم ما رو، بله ترس داره اما بشارت هم داره. همیشه بدونید در دل هر خوفی یک رجایی هست و در دل هر رجایی یک خوف، این قاعده همیشه قاعده کلیست. وقتی میفرماید فلان عمل فلان قد ثواب دارد، یعنی اگه انجام ندی همون مقدار چی میخوری؟ حسرت میخوری، تو دلش خوفیه، یه ندامتیه. هر وقت میفرماید یک کاری خدا امتحان میکنه سخت خیلی، هر کسی الا الاندر فالاندر، آدمای نادری میمونن تای کاسه، یعنی توش بشارت، حواست باشه اون اندر فالاندرها خیلی ارزشمندن، اون ارزش داره، او دیگه خیلی مقامش بالاست. که فرمود افضل من اهل کل زمانن، کسانی که در دوران غیبت امام است ثابت قدم بر امر دین میمانند، اینا افضل از شیعیان همه دورانن. شیعیان همه دوران امام در اختیارشون بود، میتونستن برن بپرسن، اما شیعیان دوران غیبت اینطور نیست، امام در اختیارشون نیست، در دسترسشون نیست، اینا باید جون بکنن، اینا باید زحمت بکشن. البته خدا قوت عقل و معرفتشون هم بیشتر کرده، امکانات هم براشون بیشتر میکنه از طرفی، اما زحمتشون هم بیشتره، خیلی زحمت داره، باید زحمت بکشن برن. آمنو به سواد علال بیاز، یه سیاهی رو سفیدی، همین احادیث اینا، همینا نشون بدم به شما، این سیاهی رو سفیدی یعنی همینا، یعنی احادیث اهل بیت، سیاهی رو سفیدی، باید برن احادیث رو بخونن، آیات قرآن رو بخونن، فکر کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن، به دست بیارن قول حق و مذهب حق و به مذهب حق ثابت قدم باشن. این که نمیشه که ما انقدر نسبت به امور دینمون بی تفاوت باشیم و انقدر ناآگاه باشیم که هر کسی از هر جا یک صدایی بلند کرد ما اصلا نتونیم بفهمیم این حرف درسته یا غلطه، داره دعوت به حق میکنه یا دعوت به باطل میکنه. خب این همونی میشه که امیرالمومنین فرمود، فرمود کار در دوران غیبت به جایی میرسه معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، حق باطل میشه، باطل حق میشه. چجوری میشه؟ بله همون رجال، همونه که ظاهر دینی دارن، اینا همه نصوص عرض خواهم کرد، همونه که ظاهر دینی دارند همونا به اسم دین مطلب باطل به مردم میدهن. ما نمیریم از مسیحی مطلب باطل بگیریم که، نمیریم از یهودی بگیریم، نمیریم از سنی بگیریم که. اما کسی در لباس تشه سید علی محمد باب ملعونی پیدا میشه گمراه میکنه، بهاییت پیدا میشه به لباس دین با استدلال‌های دینی با حرف‌های دینی گمراه میکنه. همون اول اسلام هم چطور گمراه کردن؟ به اسم چی گمراه کردن؟ به اسم یار غار پیامبر، به اسم جنگ، به اسم سبقت در اسلام، به اسم همسر پیامبر، به همه صورت دینی دادن گمراه کردن. معذورن؟ جنگ جمل اومدن مقابل امیرالمومنین ایستادن معذورن؟ جنگ صفین اومدن مقابل امیرالمومنین ایستادن اینا عذر دارن؟ اینا پیش خدا، خدا میگه آه بندهای خدا اینا نفهمیدن. این همه روایات داریم ناکسین و قاسطین و مارقین ملعون هستن، اینا جهنمی هستن، محارب امیرالمومنین، محارب خداست، کسی جلو امیرالمومنین بیسته به جنگ جلو اهل بیت محارب خدا. اینا معذورن؟ نه معذور نیست، اینا باید یاد میگرفتن ملاک چیست. چرا یاد نگرفتن آخه؟ پیغمبر باید چجوری میفرمود؟ آیت قرآن باید چجوری بفرماید؟ خدا حق واضح کرده، پیغمبر فرستاده، امام فرستاده، این همه احادیث داریم، چرا نرفتی بخونی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا تحقیق نکردی؟ چرا به یک مسئله‌ای برخورد کردی ساده از کنارش رد شدی و بعد جبهه‌گیری کردی، جناح‌بندی هم کردی روی عدم علم، از این گروه طرفداری کردی، اون گروه زمین زدی، از اون گروه طرفداری کردی، این طرفو زمین زدی؟ چرا؟ چون این طرف جمعیت بیشتره ملاک میشه، چون فلانی گفته من خواب دیدم ملاک میشه. اینا پیغمبر فرمود انی تار کنفیک و مستقلین، من دو تا چیز گرانبها برای شما میذارم. چی و چی؟ یکی خواب و یکی مکاشفه. هر کی گفت من خواب دیدم، هر کی گفت من مکاشفه کردم، بدو دنبالش. من دو تا چیز گرانبها برای شما میذارم. چی و چی؟ هر کس آمد به شما خبر داد فردا چی میشه شد، اون حقه، بدو دنبالش. اینو فرمود پیغمبر. پیغمبری که خودش و ائمه‌ای که خودشان همه خودشون اخبار از غیب میدادن و به همین وسیله شیعه میکردن، خودشون فرمودن ما بعد خودمون این حرفا رو نمیذاریم. این حرفا نیست، چون مکاشفات باطل داره درش، مکاشفات مخلوط داریم زیاد، مکاشفه میکنه واقعا طرف دروغ نمیگه، بعضی که دروغ میگن اون که هیچ معلومه، یعنی بعضی داستان اصلا مشخص دروغه. نمیخوام حالا مثال بزنم، اصلا مکاشفه مشخص دروغه. معمولا هم مکاشفه های افراد بعد فوتشون درست میشه، حواستون باشه یک نکته ایه، طرف وقتی فوت کرد شروع میشه، زمان حیاتش به من اینو گفت، من نمیدونم تو حیات بودم، ایشون بالای پشت بوم بود، اینجوری شد اونجوری شد، به چه دلیل، کی گفت، چی گفت، شما گفتی گفتی. نمیتونیم ما بپذیریم، بپذیریم هم حجت شرعی نیست، ملاک دین این نیست. پیغمبر چی فرمود؟ شما سرچ بکنید، جستجو بکنید، امروز جستجو آسونه، ببینید کجا پیغمبر ضمانت داده که لن تزلو ابدا نداریم. فقط یک جا، کسی که متمسک بشود به کتاب و اهل بیت و سنت، اینجا فرموده لن تزلو، گمراه نمیشید اگه به قرآن متمسک بشی، به سنت هم متمسک بشی. نفرموده به فلسفه متمسک بشی، نمیگم فلسفه همش بده، مطالب خوب داره بدم داره مخلوط. نفرموده به عارف، نفرموده به صوفی، نفرموده به خواب، نفرموده به مکاشفه، نفرموده به خبر از غیب بدن. فلانی رفتم پیشش، پشت سرش نماز خوندم، اصلا نفهمید، راستم میگه، میگه اصلا نفهمید من آمدم. رفته بودم ازش سوال کنم، یک بنده خدایی از بزرگان نقل میکرد، میگفت رفتم یه نفری شنیدم حالاتیه چیزایی داره، رفتم که ازش سوالایی بپرسم امتحانش کنم. خود این عالم بود، خود این آقا عالم بود، میگه رفتم اصلا نفهمید من وارد شدم، جمعیتی بود نماز جماعت واستاده بودم، بین نماز ظهر است همونطور که روش به قبله بود شروع کرد به حرف زدن.
بله بعضی ها میان میخوان ما رو امتحان کنن. شروع کرد سوالایی که میخواستم ازش بپرسم به احدی نگفته بودم، همه رو گفت. گفت میخوان ما رو با وعده پول و تطمیع و فلان چی کنن، امتحان کنن چی کنن، همه سوالا رو گفت. خب گفت که گفت چیکار کنم آقا، پس این خیلی اهل حقه، دلیل نمیشه، مکاشفه دلیل نمیشه، خبر از غیب دلیل نمیشه. چی دلیل میشه؟ کتاب و سنت. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اگر تمسک به هر دوش بکنید هرگز گمراه نمیشید. در هر امری از امور دینی هر کسی که ادعای علم داره، ادعای بیان مطلب داره، باید بتواند از محکمات کتاب و محکمات احادیث اهل بیت، محکمات اینا رو توضیح خواهم داد، از محکمات قرآن و محکمات احادیث اهل بیت باید بتونه برای شما دلیل بده. در مسائل اعتقادی باید بتونه به دلیل بگه، و الا شما حق پذیرفتن اون مطلب رو نداری. آقا وقت ندارم برم تحقیق کنم. خیلی خب، نداری سکوت کن، نداری سکوت کن باش، اما حق تبعیت از او هم نداری، حق طرفداری نداری، حق جبهه گیری هم نداری. آقا فلانی یه مطلبی گفته تا حالا ما نشنیده بودیم، نشنیده باشی دلیل نمیشه که. فلانی یه مطلبی گفته 10 نفر دیگه رد کردن، خب رد کنن، دلیل نمیشه. عدد ملاک نیست، باید ببینید دلیل اون 10 نفر چیه، دلیل این 1 نفر چیه. اینها از آیات عظیمه و عجیبه الهی است. یک حدیث شیعه و سنی متواتر نقل کردن، حجت تمام بر همه، شوخی نیست. این چجوری یک حدیث متواتر میشه؟ چجوری یک حدیث جوری میشه که همه قبول دارن؟ پیغمبر فرمود امت بعد من 73 فرقه میشن، 1 فرقه بهشتی، 72 فرقه جهنمی، تمام شد، همه قبول دارن، شوخی نیست. این به گوش همه رسید ندای پیغمبر. همین امت شیعه و سنی علما همه، پیغمبر فرمود بعد خودم 2 چیز میذارم، به هر دوتاش اگه متمسک بشید گمراه نمیشید. یعنی اگر میخوای جز اون 1 فرقه باشی، جز اون 72 فرقه نباشی، باید در تمام امورت متمسک به چی باشی؟ به کتاب و سنت، و الا گمراه میشی. باید بری کتاب و سنت یاد بگیری، کار کنی، زحمت بکشی، تلاش کنی، یا یک عالمی پیدا کنی. خوب اون که گفتم تقلید در اعتقادات، یا یک عالمی پیدا کنی، یک عالمی پیدا کنی، علمایی پیدا کنی، کتابی پیدا کنی، نویسنده‌ای پیدا کنی که به علم، یعنی به همون محکمات کتاب و سنت بفهمی که میتوانی حرف او را بپذیری. دوباره تکرار بکنم، یعنی بری از قرآن و سنت بفهمی خدا گفته سراغ عالم عامل متقی چنین چنان برو، بعد شما برین قرآن هم گفته، احادیث هم گفتن، تو بری مصداقش رو پیدا کنی، یعنی بین خودت و خدا حجت شرعی داشته باشی. آقا من این آقا رو فهمیدم که او یا مطلب قطعی حق میگوید، دلیل باید داشته باشی، به ادعا نیست این مسائل ها، دقت کنید، به ادعا نیست. شما ممکن میگه همه ادعا دارن عالم ما همون حرفو میزنه، این به ادعا نیست، بله همه ادعا دارن، شما باید بگردی مصداقشو پیدا کنی که با قرآن و سنت بتونی بفهمی حرف این آقا کلامش کلام حقه. اون که فرمود انهم حجتی علیکم، باید اون حجتی علیکم رو بگردی پیدا کنی. امام زمان فرمود من غایب میشم، در حوادث واقعه مسائل جدیدی که براتون پیش میاد رجوع کنید به روات احادیث ما، کسی که چنین باشد و چنان باشد و چنان باشد، این حجت من بر شماست و من حجت خدام. یعنی اجازه داری حرف او رو بگیری، وقت نداری تقلید کنی برو. او ولی آدمی است که اگه بلد نباشه میگه من بلد نیستم، اگه تحقیق نکرده باشه میگه من نمیدونم، باید صبر کنی تحقیق کنم جوابتو بدم. او نمیاد تو رو تو گمراهی بندازه، او از اون کسانی است که اول خودش رو تربیت کرده از ابتدا، که امیرالمومنین فرمود 5 چیز هست، اگر دور زمین به پهلوی شتر ضربه بزنید، دور زمین دور بزنید، که این 5 تا جمله رو به دست بیارید کمه، هنوز کمه. یکیش فرمود این کسی نمیدونه بگه نمیدونه، خیلی مسئله است، بگرد این آدمو پیداش کن، که اگه بلد نباشه میگه بلد نیستم، ادعا نداره، تکبر نداره، منیت نداره، خودشو کسی حساب نمیکنه، آقا مگه من کیم؟ خودم رو نمیگم، یعنی عرض میکنم اون کس رو باید پیدا کرد که این واقعا درش متمثل باشه. حضرت صادق علیه السلام فرمود من عجابه به کل ما سؤل عن فهو مجنون. هر کس هر چی ازش سوال میکنی جواب میده دیوانه است. مگه میشه هر کسی همه چیزو بدونه، همه چیز حاضر و ذهن باشه، همه چیز جواب بده؟ اون نیاز به تحقیق داره، نیاز به بررسی داره، مطالعه داره، رجوع به کتاب و سنت میخواد، رجوع به احادیث میخواد، زحمت داره. اینطور نیستش که آقا ما یک عالمی پیدا کردیم همینه دیگه. آقا به چه دلیل آخه؟ آقا به چه دلیل؟ آقا بترس از قیامتت، بترس از آخرتت، بترس از قبرت. دنیا زمان حساب و کتاب نیست. فکر نکن الان یه عالمی رو انتخاب کردی داری میری جلو، دو تا عالم انتخاب کردی داری میری جلو، کار تمام شد. اینطور نیست. دنیا چه آزادی، برو هر جا میخوای بری، برو بهایی شو اگه کاری شد، برو مسیحی شو اگه کاری شد. خدا کاری نداره به کسی که اینجا. اما مرگی هم هست، قیامتی هم هست. از قیامتت اگه میترسی باید جدی بگیری، باید همش دنبال این باشی به چه دلیل، چرا فلانی رو انتخاب کردم، چرا میرم پای منبر فلانی، چرا فلان کتابو میخونم، چرا 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 چرا، به چه دلیل، به چه میزان. میزان در دوران غیبت امام زمان چیه؟ میزان چیه؟ آقا خیلی سخت شد. بله سخته، پاداشش هم زیاد. بله سخته، بله، ولی پاداشش هم زیاد. خیلی حجاب ها رو انسان باید کنار بزنه تا برسه. اما ائمه مکرر فرمودن که خداوند تبارک و تعالی در مردمان غیبت را امتحان میکنه، سخت هم امتحان میکنه. یعنی اصلاً یکی از فلسفه ها و علت های غیبت امام زمان همینه. ان الله يحب ان يمتحن قلوب الشيعه. غیبت نعمانی، خدا دوست داره اینطور اراده، دوست داره یعنی خدا اینطور اراده کرده، یعنی مصلحت عالم برای میبینه قلوب شیعیان امتحان کنه. قرار شیعه در مقام قلبشون باطن وجودش امتحان پس بده، شوخی نیست. قراره در دوران غیبت یه اتفاقاتی بیفته، اون اتفاقات به قلب طرف دست بندازه، اون کنه وجودشو بکشه بیرون. یعنی این قلوب شیعه رو امتحان میکنه. یعنی این، یعنی قرار امتحان، چون اصلا امتحان خودش محن، محنت مال جداسازی ناخالصیه، برای طلا استفاده میشه. ناخالصیه طلا که میخوان جدا کنن 18 عیار رو بکنن 24 عیار، عرب به اون مراحل جداسازی میگه امتحان. حالا این امتحانه، جداسازی و ناخالصی، قرار تو قلب اتفاق بیفته، تو باطن وجودیت. خدا اینطور اراده کرده، خدا اینطور خواسته، اینطور دوست داره. قلوب شیعان میخواد امتحان کنه. لیمیز الخبیث من الطیب، آیه قرآن، تا خبیث از طیب جدا بشه. فرمود غیبت امامه است انقدر طولانی میشه تا دیگه اونایی که ثابت قدم به امر امام زمان هستند، اینقدر ثابت قدمن که دیگه از اینا تا 70 نسل بعد از خودشون هم غیر شیعه به دنیا نمیاد. اینقدر اینا خالصن، اینقدر اینا درست و حسابین. بچه های اینا هم تا 7 نسل بعد هرچی بشه شیعه هن دیگه. هر وقت اینجور جدا شدن قشنگ، بعد امام عصر میاد. مثل فرمودن مثل طوفان حضرت نوح، وقتی آمد که دیگه حضرت نوح چی عرض کرد؟ انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا، مثلا اینجور. اینا دیگه بچه هاشون هم کافرن. خدایا اینا دیگه عذاب کن. لا تذر منهم علی الارض دیارا، یه نفر از اینا رو زمین نذار. چرا؟ اینا اینقدر خبیثن که دیگه بچه های اینا هم هرچی به دنیا بیاد اینا دیگه مؤمن بشون نیستن. اینجور فهمون جدا سازی میشه در غیبت. اما خیلی عظیمن این شیعه ها، خیلی عظیمن، خیلی مقام دارن. کسی به تعبیر بنده یک ماه وقت بذاره، دو ماه وقت بذاره، یک سال وقت بذاره، امیرالمومنین فهمود، برای بعضی اون فهمود یک سال وقت بذاره کمه. تو احادیث داریم چند جا هست حولن، مثلا اگه دنبالش بگردی لو ضربتم بهی اباط الابل حولن لکان قلیلا، یک سال دنبالش بگردی کم. یک سال آدم عمر بذاره ابدی برداشت کنه، این میشه تجارت سودمند. دنبال کی باشیم؟ حرف کیو بپذیریم؟ به چه دلیل بپذیریم؟ حضرت صادق علیه السلام یا امیرالمومنین علیه السلام فرمود اقرب ما یکون هذه العصابه من الله و ارضا ما یکون عنهم، نزدیکترین و مقربترین وقتی که شیعیان به خدا مقربن در نزدیکترین حالاتشون به خدا. و اون زمانی که دیگه خدا خیلی از شیعیان راضی هست که یه ازفتقدو حجت الله، همون زمانی که امام زمان غایب میشه، خیلی خدا اون شیعان رو دوست داره، اون شیعایی که در دوران غیبت میمونن پای کارن ثابت محکم میچسمن، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، محکم میچسمن به کتاب و سنت. آقا این اونو میگه اینجوری میشه، انگ میزنن فلان میشه اینطور میشه، همه حرف گوششون بده کار نیست، کتاب و سنت. اونا محکمات کتاب و سنت، والا همه اون 73 فرقه همه چی ان، اون 72 فرقه دیگه همه چی ان، امتی و امت من، اینا همه امت منن. اینا میان مثلا به انجیل و تورات استشهاد کنن، اونا میان به قرآن استشهاد میکنن، اونا میان به حدیث نبوی استشهاد میکنن. تمام اون 72 فرقه هم که پیغمبر فرمود جهنمیان، اونها همشون خودشون ادله شون ادله دینیه، ولی ادله دینی متشابه و غلطه، مغالطه آمیزه. آقا خیلی سخت شد، سخته دیگه، سخت نیست. البته این عرض خواهم که حالا من از با مماشات دارم عرض میکنم سخته که سخته، سخت نیست، نه راش روشن اتفاقا. نص حدیث امام صادق علیه السلام فرمود که لتکفعن کما تکفع السکینه، مثلا به امواج البحر، سفینه به امواج البحر، فرمود در هم کوبیده میشید، تکانهای شدید میخورید، همونطوری که کشتی در دریای مواج و طوفانی تکون میخوره. خیلی امتحانای سخت باید پس بدید. مفضل میگه گریه هم گرفت. گفتم آقا اون زمان شد چیکار کنیم؟ حضرت اشاره کرد میگه از سقف خانه حضرت یک نوری میتابید توی خونه، یه تیکه سقف خالی بود. حضرت فهم به خدا قسم تو همون زمان امر ما از این نور آشکارتره، امر واضحه، کسی خودشو به اون را نزنه، همه بگه کتاب سنت درست، برو دیگه بسم الله، محکمات کتاب و سنت، ادله این دوتاست. اجماع و فقهای شیعه قبول ندارم، عقلم خیلی کاری ازش بر نمیاد تو اکثر حوزه ها، میمونه کتاب و سنت. کتاب و سنت هم محکماتش، نه متشابهاتش، محکماتش. با محکمات شروع میشه، هی متشابهات تبدیل به محکمات میشه، اونم میاد در دایره محکمات. هی متشابهات تبدیل به محکمات میشه، اونم میاد در دایره محکمات. محکمات محکمات، میبینی یه نفری نشسته محکماتش به تعبیر بنده 1,000,000 محکم داره، امر محکم دینی. یه نفری نشسته 5 تا محکمات داره. خب این به خاطر که اول راه هنوز وارد نشده، وارد بشه میبینه روایات آیات هم دیگر روشن میکنه، باز میشه، قطعی میشه. یه سیری، یه سیر و سلوکیه. حضرت فرمود مقرب ترین وقتی که این اصابه، یعنی این گروه، یعنی شیعه، حاضر الاصابه شیعیان، وقتی که بیشترین حالت قرب به خدا رو دارن و بیشترین حالت مرضی خدا بودن رو دارن، که خدا خیلی از این گروه راضیه، وقتی که حجت خدا رو از دست میدن. خب این چجوری شد؟ ببینید تعابیر، خب این چجوری فرمودن اهل بیت؟ و هم فی ذالک یعلمون و یوقنون. اما تو همون زمانی که حجت خدا راست داده، هم علم دارن هم یقین، دنبال زن نیستن، نه زن عام نه زن خاصی، هیچ کدومش، دنبال علم هم. علم دارن اینا، روشنه براشون، علم و یقین دارن. به چی؟ به اینه که انهو لم تبطل حجت الله ولا میثاقه، حجت خدا باطل نشده، میثاقشم باطل نشده، ضعیفم نشده، همه چیز سر جای خودش هست. شما باید راه دین رو محکم بگیری، بری با علم جلو. و قد علم الله، و خدا هم میداند که کسایی که واقعا ولی خدا باشن به شک نمیافتن، لا یرتابون، به شک نمیافتن، امام غائب باشه، امام ظاهر باشه، به لحاظ دنبال مسئله دینی بودن و اخذ به کتاب و سنت کردن، اینها به شک نمیافتن، اینا اولیاء الهیان، در قلبشون دنبال واقعیتن، دنبال دینن، واقعا دنبال منیت نیست. من علم برم 4 تا کتاب بیشتر بخونم که بتونم بگم من بیشتر بلدم، اصطلاحات بیشتر بلدم، نمیخوام آقا اصطلاحات، نمیخوام برم کتاب بیشتر بخونم که بگم من اینقدر جلد کتاب خوندم، پای درس فلانی برم که بگم من 10 سال پای درس فلانی رفتم، عمرمو تلف کردم، که بقیه بگن این درس خونده، نمیخوام. فرمود ولو علم انهم يرتابون ما غيب حجته طرفة عين عنهم ولا يكون ذلك الا على رأس شرار الناس. این که خداوند تبارک و تعالی حجت خودش رو مخفی میکنه، میخواد آدمای شر رو چیکار کنه؟ جدا کنه، معلوم بشه اینا پای دین وای نمیستن، برای اینه، نه برای اینه که خدا میخواد غضب کنه بر دوستان خودش. بعضی میگن غیبت امام زمان خدا غضب کرد بر شیعیان، نه بر شیعیان غضب نکرد خدا، اتفاقا بر شیعان رحمت نازل کرد. خدا اون شرار و ناس رو برشون غضب کرد که اونا باطناشون بریزه بیرون، جدا بشن از صف، جدا بشن. اما حق خدا واضح قرار داد، ادله رو محکم قرار داد، روشن قرار داد. این خیلی مهمه. حالا انشالله فردا شب باز خواهم خون که در دوران غیبت اهل بیت به چه سنگینی و به چه سفتی، چه جدیتی، چه بیانهایی که آقا حواستون باشه مردمان غیبت، امام غائبه، امتحان باید پس بدید، امتحان باید پس بدید. امتحان هم فقط به جان و مال نیست، جان و مال هم امتحانه، بله اونم امتحانه. یه جایی باید جان بدی، یه جایی باید مال بدی، یه جایی آبرو باید بدی. اما اون عمده چیزی که در روایات آمده، نصوص فرمایشات اهل بیت، امتحانات اعتقادی است. دینت چیه؟ تو دین چه کاری؟ حالا اینا رو دقیق خواهیم خوند. همش عین روایاته. روایت از کتب معتبر مثل غیبت نعمانی. غیبت نعمانی خیلی کتاب معتبری است. بسیار بسیار کتاب مهمی است. شاگرد کلینی است. خودش جزو اصحاب و علما و فقهای دوران غیبت صغراست. اولین علمای دوران غیبت کبراست. بزرگان مثل شیخ مفید و اینها از او بسیار نقل کردن. خودش بسیار عظیم القدر، جلیل، میتونید رجال نجاشی رو نگاه کنید ببینید چه جور تعریف کرده ازش. حدیث شناس، عالم، فقیه. داخل خود کتابم هی اصرار میکنه، میگه این روایات، خیلی روایات زیاد نقل شده، من بعضیشو آوردم، هی اصرار داره به اعتبار کتابش. این کتاب مهمیه، غیبت نعمانی، ترجمه آقای غفاری را اگه تونستید بخرید، ترجمه خوبی هم هست چون مترجمش انسان فاضلی است، شخصیت مهمی است. ترجمه شو بخونید، خیلی مطالب داره. مقدمه ای که خود مرحوم نعمانی نوشته و مقدمه ای که هنوز وارد احادیث نشده، خود همون مقدمه یک بسته اعتقادی مهمه. اون اصالت مکتب تشیع اونجا گفته. این کتاب مهمی، غیبت نعمانی. از این کتاب روایت میخونیم که امیرالمومنین علیه السلام هی میفرماد حواستون باشه دینتون ها، شبهات دینی، امتحانات دینی، اعتقاداتتون. این قلب مال من نیست، به هر کی دلم میخواد بدم. ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنه كان عنه مسئولا. قلبت ازش سوال میشه کیو دوست داشتی، کیو دشمن داشتی، به کی اعتقاد داری، به کی اعتقاد نداری، دنبال کی هستی، دنبال کی، چرا با فلانی دشمنی کردی. سوال میشه، شوخی نداره خدا، مزاح نیست، جدیه، واقعیه، افسانه نیست. آقا چرا دنبال فلان فرد بودی، چرا دنبال فلان فرد نبودی، چرا با او دوش، چرا فوشش دادی، چرا لعنش کردی، چرا براش رحمت فرستادی، چرا چنین کردی، چرا. سوال میشه از قلبت، از زبانت سوال میشه چرا این حرفو زدی، چرا این حرفو نزدی. از گوشت سوال میشه چرا گوش دادی، تو نشنیدی این همه روایات که هر کس گوش فرا بدارد به فردی او رو عبادتش کرده. من اسقا الى ناطقن فقط عبده، فا این کان ناطق نطق عن الله فهو عبد الله. مثلا اگر کسی داره از خدا حرف میزنه، از جانب خدا، از قرآن، از سنت میگه، حرفشو گوش بدی، خب حرف خدا و پیغمبر گوش. اما این کان ناطق نطق عن شیطان چی؟ اینجا شیطان در برابر کتاب و سنت قرار گرفته، مثل روایت رأی. رأی یعنی کل مالم یخرج من هذا البيت. رأی یعنی این. رأی و نظر در دین اینقدر منهی نهی شده. رأی و نظر یعنی چی؟ یعنی هر مطلب دینی حتی باشه اما مستخرج از کتاب و سنت نباشه، میشه رأی، میشه نظر. اگه فرصتی می بود اینا ادله رو مطرح میکردیم، میدیدید کلمات علما، فقها، بزرگان، روایات، آیات، این معانی که عرض میکنم، این میشه رأی و نظر. دنبال رأی و نظر او رفتی، این رأی و نظر شیطانه، کتاب و سنت نیست، شیطانه. ان کان ناطق نطق عن شیطان فقط عبد شیطان. اونی که گوش داره میده داره شیطانو میپرسته. آقا او به نیت خدا آمده، نیتش لا نیت الا به اصابت سنت. نیت رو چه نیت تنها به چه درد میخوره؟ نیتی که به کار نبندم، باید نیت اصابت به واقع بکنه، اصابت به سنت بکنه. از راه درستم باید بری، به نتیجه درستم باید برسی. فقط نیت تنها کافی نیست، راهت هم غلط باشه به درد نمیخوره. من قاسه، کسی که قیاس کنه، من قالف دین به رأیه، کسی که در دین به رأی خودش نظر بده، یه حرف دینی بزنه، و این اصابه لم یعجر، درستم بگه اجر نمیبره، درستم بگه حتی از خودش گفته درستم گفته اجر نمیبره، راهت هم باید درست باشه. راه چیه؟ ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا کتاب الله و اطرتی، کتاب و اطرته، باید از این راه بری، بالا بری پایین بیای همینه، کتاب الله و اطرتیه. اینجا لن تزلوه، اینجا مسئول شما باید وارد حسن ولایت امیرالمومنین بشی. وارد این حس نشی، وارد اینجا نشی، هیچ جای دیگه دیوار نداره، دیوار مستحکم نداره، تیر بهت اصابت میکنه، مجروح میشی، هلاک میشی. بیرون این حسن، حسن ولایت امیرون، بیرونش بیابونیه، درنده است، مار، شغال، افعی، گرگه، بیرون باشی میخورنت. باید بیای این تو، فقط باید بیای این تو. اینجا بیای امن امن عذابیه، اینجا نه امن امن عذابی نیست. لیسه به امانیه کن ولا امانی اهل کتاب، بیرون امانی نیست. امان کجایه؟ امان کربلاست، امان نجفه، امان بهار و لنواره، بنده عرض میکنم نهج البلاغه است، امان اینجاست. باید شیعه چنان مستحکم بشه از نظر اعتقادی و قلبی، چنان قلبش محکم بشه در تمسک به اهل بیت که ذره شک تو وجودش نیاد، وجود محکم باید بچسبه. این راه نجات از ابتلاعات آخر الزمان، اجمالش ها، اجمالش تفصیل داره، روایات متعدد، راه ها، مسائل، از کار، ادعیه، اعمال، مسائل که چیکار کنیم که نجات پیدا کنیم. این حالا انشالله اگر توفیق بشه اینا رو عرض خواهیم کرد. فعلا عرایز ما در همین هست که اول روایات رو بشنویم که در دوران غیبت چطور امتحان می شود، چی همینا رو بشنویم، اول یه خورده بترسیم و البته عرض کنم در دلش چی داره، بشارت و رجا هم داره. اینو اول خوب روشن بشه برامون، جدی بگیریم مطلبو، که دنبال هر نائقی که نعقا ندویم، هر دایی که دعا، هر کی صدایی بلند کرد به یه طرفی دعوت کرد، به یه مسیری دعوت کرد، ندویم دنبالش. خود بترسیم اول، خود بترسیم، ترمز بگیریم، بعد وارد بشیم ببینیم حالا باید چیکار کنیم که بفهمیم این آقایی که داره ادعا میکنه راست داره ادعا میکنه، مطلب داره به خورد ما میده، مطلب درست داره به خورد ما میده یا نه. این قدم بعدیه. خداوند تبارک و تعالی به همه ما ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.